sorrow. Rim düşürdü yola gayor dayor saçsız yaralar mı batın
Hac Muhammed Cabir-i Mənsurinin dərruhu şərik olsun. Dindir məni, dindir məni, ey doğranan əzab. Sahicrə açıb dur bədənin laleyi həmrah. Dössün necə Zeynəb bu qəm o möhnətə ayar. Saddi səni ümmət belə cüzi pula qardaş. Neylim köçə köç vəxt düdürül dimanı xəstə. Düşmən səni qoraləyi xıb dur yüzün üstə.
Salimdə gülərlər diyəmin şal-i xocəsdə. Qurqullarımı boynuma bir dəd ola qardaş. Ay qardaş.
Əziz eşidənlərimiz, keçmiş illərdə Ərdəbilin Sarəllah Hüseyniyyəsində qurulan əzadari mərasiminin bir bəxşi Ərdəbil Radiosundan xidmət üzrə təqdim oldu və özü ki, cəriyanda olduz bu mərasimin suxanrani Hüccətül İslam Seyyid Səyyah və məddahı da Ağayı Fərhad əmirilər idilər. İdamədə cinə də bizlən həmrah olun.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
اصفهان است پایتخت
آغاز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور از امروز در صحن علنی مجلس.
اجرای اثر بخش تعطیلات و محدودیت ها به گفته رئیس جمهور. آموزش حضوری در مدارس به تعویق خواهد افتاد.
هشتگ تشکر از ایران پربیننده ترین هشتگ در فضای مجازی لبنان.
ادامه درماندگی همکاران افغان نیروهای خارجی در افغانستان
و دیدار صدر اعظم آلمان با رئیس جمهور روسیه در مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. فرارسیدن سالروز شهادت سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیه السلام را تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می رسانیم.
مراسم عزاداری شب شهادت سید الساجدین حضرت امام علی ابن الحسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی با حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی حفظ دینداری و در امان ماندن از لغزش را در گرو عبودیت خدا دانست و افسود بهترین دعای فردی دعا برای عاقبت به خیری است و برای نیل به این توفیق انسان باید در هر موقعیت وظیفه دینی خود را به درستی تشخیص دهد و با تسلیم محض در برابر اوامر الهی و بدون پیروی از امیال و هوا و هوس‌ها عمل کند. آقای عالی با اشاره به شرایط منحط و پر اختناق جامعه پس از واقعه کربلا و در دوره حکومت امویان گفت در آن شرایط سخت حضرت امام سجاد علیه السلام بازپروری اخلاقی جامعه به وسیله دعاهای پرمضمون، کادرسازی و تربیت یاران و شاگردان و زنده نگه داشتن پیام‌های کربلا و نهضت حضرت ابا عبدالله علیه السلام را در دستور کار قرار دادند. همچنین در این مراسم حجت الاسلام شهیتات به مقتل خانی و ذکر مصیبت پرداخت.
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور از امروز شنبه در صحن علنی مجلس آغاز می شود. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ابتدا آقای رئیسی فرصت دارد وزیران را معرفی و برنامه هایشان را ارائه کند. پس از ارائه گزارش کمیسیون‌های مربوط، دیدگاه‌های نمایندگان موافق و مخالف و دفاع وزیران پیشنهادی از برنامه خود، صلاحیت آنها به رأی گذاشته می‌شود. پیش‌بینی می‌شود جلسات مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی تا 4 روز در 2 نوبت صبح و عصر ادامه پیدا کند. رئیس جمهور 20 مرداد اسامی وزیران پیشنهادی خود را به مجلس اعلام کرده بود و کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و مجامع اسانی مجلس با دعوت از 19 وزیر برنامه‌های آنها را در 4 روز و 300 نشست بررسی کردند.
رئیس جمهور گفت گزارش‌ها از اجرای موفق و اثر بخش تعطیلات، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مصوب ستاد ملی مقابل با کرونا حکایت دارد. آقای رئیسی در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابل با کرونا از آحاد مردم برای مراعات دستورالعمل‌های مصوب ستاد و از تلاش‌های اتحادیه‌ها و اصناف، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و وزارت راه در اجرای اصول بهداشتی قدردانی کرد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور چین افزود در این گفتگو بر تسریع در تأمین واکسن‌های درخواست شده کشورمان تأکید شد و رئیس جمهور چین نیز قول داد همکاری لازم در این زمینه از سوی تولید کنندگان واکسن در چین صورت گیرد. در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابل با کرونا مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعمل‌های ناظر به نحوه فعالیت اصناف در پاساژها و بازارهای سرپوشیده را بازنگری و ارائه کند. همچنین در صدور مجوز برای تولید انواع واکسن‌های تولید داخل با رعایت جهات فنی و تخصصی تسریع شود. همچنین با توجه به نزدیک شدن فصل بازگشایی مدارس، اعضا پیشنهاد کردند ابتدا همه شرایط و زیرساخت‌های بهداشتی ضروری مانند ایجاد امکان رعایت حداقل تراکم در کلاس‌های درس، تهویه کلاس‌ها و واکسیناسیون معلمان فراهم و سپس درباره دایر شدن حضوری کلاس‌های درس تصمیم گیری شود. بر این اساس سال تحصیلی جدید از ابتدای مهر آغاز می‌شود، اما آموزش حضوری تا فراهم شدن شرایط بهداشتی مقرر به تعویق خواهد افتاد. در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا بر لزوم تداوم اجرای محدودیت ترددها تا پنجم شهریور تأکید و مقرر شد بر اساس ارزیابی نتایج درباره نحوه اجرای این محدودیت‌ها پس از این تاریخ تصمیم گیری شود.
555 بیمار کرونایی در 24 ساعت گذشته متاسفانه جان خود را از دست دادند. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد در این مدت 28833 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که کمترین میزان در دو هفته گذشته است. گزارش‌ها از روند تثبیت ابتلای به کرونا در بیشتر استان‌های کشور حکایت دارد. اما آقای جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از بیمارستان رسول اکرم کلاله در استان گلستان گفت روند ابتلا در استانهای اصفهان، فارس و خراسان رضوی همچنان افزایشی است.
بعضی از استان‌ها همچنان روند رو به افزایش داره، مثل استان اصفهان، فارس، استان خراسان رضوی. بقیه استان‌ها هم تقریبا شاید ثابتی پیدا کردن. البته یه مقدار زودی قضاوت بکنیم در مورد روند رو به کاهش، برای اینکه به هر حال مناسبت‌ها همچنان ادامه داره. از جهت زیرساختی تمام تلاش ما اینه که مردم مشکلی از جهت تخته بیمارستانی پیدا نکنن. به هر حال ما امیدواریم که هفته آینده یه مقدار بتونیم شرایطمون بهتر بشه.
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا هم درباره ممنوعیت تردد جاده‌ای گفت بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا منع تردد بین استانی در کشور تا 5 شهریور یعنی جمعه هفته آینده ادامه خواهد داشت. سرهنگ شیرانی درباره ثبت تخلفات خودروها در دوره جدید اعمال محدودیت‌های کرونایی هم گفت مجموع کل تخلفات در حوزه تردد شبانه غیر مجاز و هم درباره محدوده شهرهای قرمز حدود 500,000 تخلف است. رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا افزود در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در ایام محرم در متوسط کشوری حدود 50% کاهش تردد داشتیم. اما تا کنون 16,378,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و 5,427,000 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 21,805,000 دوز رسیده است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به شایعات مطرح شده پیرامون اثر بخش نبودن واکسیناسیون در ایران گفت اینها تحلیل‌های بسیار سوگیرانه است که متأسفانه می‌خواهند واکسن را زیر سوال ببرند. دکتر توکلی در پاسخ به این شایعه که آیا تعداد ابتلا و فوت افراد واکسینه شده در ایران نسبت به میانگین جهانی زیاد است گفت در کادر درمان که به طور کامل واکسینه شده اند میزان مرگ و میر بسیار پایین و تعداد بستری ها بسیار کم است.
کرونای بیرحم هرچه مبتلا می کند و جان می گیرد، واکسیناسیون اما ویروس را کم اثر کرده و جان می بخشد.
تا حال نکردم چی هست؟ هرچه خودشان دادم.
دلم می خواهد فقط واکسینه بشم.
تا امروز حدود 22 میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده و واکسیناسیون سرعت خوبی گرفته. اما با این وجود اخیراً در فضای مجازی شایعاتی پیرامون بی ثمر بودن واکسن‌های تزریق شده داره دست به دست میشه.
وقعی نمی‌نهم به چیزایی که گفته میشه، چون میدونم توی این فضا خیلی چیزا نشر داده میشه که درست نیست، مبنای علمی نداره.
برای بررسی صحت و سقم مطلب پیگیر موضوع شدیم.
بسیار سوگیرانه است که متأسفانه میخوان واکسن رو زیر سوال ببرن. مشخصا ما در کادر درمانی که کامل واکسینه شدن میزان مرگ و میرمون بسیار بسیار پایینه، بسیار بسیار بستریامون پایین، تعداد مبتلایان اگه بخوایم به کل بگیریم زیر 5%.
دکتر توکلی علاوه بر تکذیب این شایعات خبر داد واکسیناسیون دوز سوم هم در دستور کار قرار گرفته. ابتدا برای کادر درمان که اسفند 99 واکسینه شدن.
وقتی شما دو دوز رو زدید بعد از 6 ماه میزان ایمنی شما توسط واکسن پایین میاد و نیاز هست به تزریق دوز یادآور یا بوستر.
دوز سوم یعنی آقای دکتر؟
بله دیگه میشه دوز سوم. بله. سرعت واکسیناسیون خیلی میتونه کمک کنه که انشالله ما تا دو ماه آینده بخش عمده از جمعیت هدف رو واکسیناسیونشون کامل کنیم. بعد از اون هم دو تا موضوعی که واکسیناسیون اطفال تحت دستور کار باید قرار بگیره زیر 18 سال و دومیش واکسیناسیون بوستر یا دوز یادآور مردم.
شرایط ایدئالی که برای رسیدن به اون تعداد مراکز واکسیناسیون و شیفت‌های کاری باید بیشتر بشه.
خب برنامه‌ای که داریم یکی این که افزایش تعداد مراکز تجمیع واکسیناسیون هست و دوم طولانی کردن زمان کار این مراکز، یعنی دو شیفت کردن، بعضی‌هاشون رو شیفت شب براشون ایجاد کنیم، بعضی‌هاشون هم نه ساعتشون رو مثلا طولانی‌تر. این در دستور کار همه شبکه‌ها قرار گرفته، ولی من قول استودیو ما آزادی رو برای هفته آینده خواهم داد.
گرچه حتی با دو برابر شدن تعداد مراکز و افزایش شیفت‌ها، باز هم اگر زمان مراجعه به مراکز رعایت نشه، همچنان شاهد ازدحام‌های پرخطر صبحگاهی خواهیم بود.
مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
در آمریکا 155 هزار نفر دیگر به کرونا مبتلا شدند و حدود 1000 نفر هم جان باختند. شمار فوتی‌های کرونا در برزیل هم بسیار بالاست، به طوری که در شبانه روز گذشته 1030 نفر بر اثر کرونا جان باختند. در انگلیس هم در 24 ساعت گذشته حدود 37 هزار نفر دیگر به کووید 19 مبتلا شدند که بیشترین میزان ابتلای روزانه به ویروس کرونا طی یک ماه اخیر است. بنابر اعلام مرکز ملی آمار انگلیس، تاکنون بیش از 156 هزار نفر در این کشور به علت کرونا فوت کردند. طبق پیشبینی پزشکان و همزمان با سفرهای تابستانی، ویروس جهش‌یافته دلتا در فرانسه نیز روز به روز و هفته به هفته در حال گسترش بیشتر است. اما بیشترین تلفات روزانه کرونا این روزها مربوط به کشور اندونزی در جنوب شرق آسیا است که در 24 ساعت گذشته حدود 1500 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. استرالیا هم شرایط اضطراری و اعمال قرنطینه سراسری در سیدنی پایتخت و مناطق پرخطر این حالت را برای یک ماه دیگر تمدید کرد. سویه دلتای کرونا که در بیش از 130 کشور جهان شناسایی شده، در ترکیه نیز در حال تبدیل شدن به سویه غالب است و 80% مبتلایان به کرونا در این کشور مبتلا به سویه دلتا هستند.
معاون اول رئیس جمهوری دستور رسیدگی به موضوع ممانعت پلیس راه از تردد یک پزشک معالج بیمارستان کرونایی در استان البرز را صادر کرد. دستور آقای مخبر پس از آن صادر شد که ویدیوی اعتراضی دکتر لیلا امیری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. دکتر امیری در این فیلم می‌گوید هنگامی که قصد داشته خود را از کرج به محل کارش در بیمارستان آب یک برساند، ماموران پلیس خودروی او را در بزرگراه متوقف کردند. به این افزاید این مسئله موجب مرگ یک بیمار کرونایی در بیمارستان شده است. این پزشک همچنین از ادبیات و رفتار مأمور پلیس با او به عنوان عضو کادر درمان به شدت انتقاد کرده است.
فرمانده انتظامی گیلان از شناسایی دو نفر توهین کننده به مردم شریف شمال کشور خبر داد. سردار عزیزالله ملکی با تاکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با عوامل تشویش اذهان عمومی و جرائم فضای حقیقی و مجازی گفت پس از انتشار ویدئوی اهانت دو جوان به مردم شریف شمال کشور، شناسایی و دستگیری عوامل مؤثر این جریان در دستور کار پلیس فتای گیلان قرار گرفت که پس از پیجویی‌های فنی و تخصصی پلیسی، دو فردی که مرتکب این عمل شده بودند شناسایی و متهم اصلی با هماهنگی مقام قضایی در استان البرز دستگیر شد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. بعد از اعلام خبر حرکت کشتی‌های سوخت از ایران به لبنان، موجی از قدردانی و تشکر در فضای مجازی این کشور به راه افتاده است. هشتگ شکران ایران پربیننده ترین هشتگ در فضای مجازی لبنان است. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی روز عاشورای حسینی با اعلام خبر حرکت کشتی‌های حامل سوخت از ایران به سمت لبنان درباره هر گونه تعرض به آنها شدیداً هشدار داد. سید حسن نصرالله خطاب به امریکا و رژیم صهیونیستی گفت این کشتی ها به منزله خاک لبنان و تعرض به آنها تعرض به عزت لبنان است. دبیر کل حزب الله تصریح کرد محموله سوخت این کشتی ها را گروهی از تجار لبنانی خریداری کردند و از لحظه بارگیری به عنوان ما یملک آنها محسوب می شود.
اليوم في يوم العاشر اود ان اعلن امامكم وامام الجميع ان سفينتنا الاولى.
سوخت خریداری شده از ایران در راه لبنان. اعلام این خبر از زبان دبیر کل حزب الله لبنان از روز گذشته موجی از سپاسگزاری‌های معنادار در میان لبنانی‌ها و فضای مجازی این کشور به راه انداخته است. شهروند لبنانی.
حالا نحن به لبنان،
ما در لبنان قدردان جمهوری اسلامی ایران و رهبر عزیزمان امام خامنه ای هستیم. سوخت خریداری شده از سوی تجار لبنانی در راه است و قدری از مشکلات ما کاسته می شود.
شهروند لبنانی،
یعنی ناطرین منتظریم و به این وعده صادق ایمان داریم. آمریکا و حامیانش در لبنان مثل سعد حریری تنها وعده می دهند، اما ایران در کنار ماست.
علاوه بر صف‌های طولانی بنزین، مشکل سوخت و برق در بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها نیز بسیار جدی است. نزیه منصور، نماینده سابق مجلس لبنان:
امریکن او غیر مستعجلین لحل ازمه لبنان.
آمریکایی‌ها نمی‌خواهند مشکلات لبنان حل شود. این نمایش که سفیر آمریکا بعد از صحبت‌های دبیرکل حزب الله به سرعت با کاخ ریاست جمهوری لبنان تماس گرفته تا گاز از مصر و برق از اردن از طریق سوریه به لبنان منتقل شود، وعده‌ای تو خالی است. چرا که در سال‌های قبل و به خصوص دو سال گذشته این کارو نکردند. صهیونیست‌ها هم به شدت ابراز نگرانی کردند.
لبنانی‌ها عزتمندی و ذلت‌ناپذیری را بزرگترین درس‌های قیام عاشورا می‌دانند و برای رسیدن به خواسته‌هایشان در برابر توطئه‌ها و فتنه‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی، سعودی‌ها و اندک حامیان داخلی‌شان در این کشور خواهند ایستاد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی گفت در حالی که آمریکا برای تخلیه امن نیروهایش تمام تلاش خود را انجام می‌دهد، با مشکلات گسترده‌ای مواجه شده است. او همچنین اذعان کرد که اعزام نیروهای اضافی آمریکایی برای بازگرداندن شهروندان و نیروهای آمریکایی در افغانستان به ناچار عواقب ناخواسته زیادی خواهد داشت. او پس از اشاره به اینکه نشست گروه 7 در هفته آینده برای هماهنگی رویکرد متقابل در مورد افغانستان و حرکت رو به جلو برگزار خواهد شد، شد اعتبار تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان از سوی متحدان ما در سراسر جهان مورد سوال قرار نگرفته است. بایدن به دلیل آشفتگی، خشونت و کشته شدن بیش از 12 نفر از شهروندان افغانستان در اطراف فرودگاه کابل و همچنین خروج آشفته نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است.
تلاش آمریکایی‌ها برای پاکسازی باند فرودگاه از مردم تا دیگر کسی را از آن بالا پرتاب نکنند. همچنان تصاویری که از داخل و خارج فرودگاه کابل منتشر می شود ناراحت کننده است. هزاران نفر در بین طالبان و نیروهای آمریکایی برای رسیدن به فرودگاه کابل گرفتار شدند. بمب‌های صوتی جت‌های آمریکایی، پرتاب گاز اشکاور و تیراندازی‌های هوایی مجموعی از اقدامات برای متفرق کردن مردم از اطراف فرودگاه است. عده‌ای از این افراد شهروند آمریکا یا انگلیس هستند. عده‌ای ویزای آمریکا را دارند و عده‌ای هم بدون داشتن هیچ مدرکی فقط به دلیل اینکه در این 20 سال برای آمریکا و ناتو کار کردند اینجا هستند. همه اینها در نتیجه فرار اشرف غنی غافلگیر شدند و برای فعالیت‌های سال‌های گذشته خود از آمدن طالبان نگرانند. تعداد کشته‌ها و زخمی‌های فرودگاه کابل زد و نقیز است. هنوز جمعیت زیادی در داخل و خارج فرودگاه گرفتار و منتظر خروج از کشور هستند. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از ماه‌های گذشته جذب نخبه‌های افغان را با دادن ویزاهای مهاجرتی آغاز کرده بودند. اما در داخل شهر کابل هم جمعیت قابل توجهی که نتوانستند خود را به نزدیکی‌های فرودگاه برسانند، بر اساس شایعاتی در مقابل سفارتخانه‌های بسته اروپایی منتظرند.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل. رئیس جمهور روسیه بعد از گفتگو با صدر اعظم آلمان در مسکو گفت برلین و مسکو امیدوارند تلاش‌ها برای نجات برجام بعد از تشکیل دولت جدید در ایران ادامه پیدا کند. ولادیمیر پوتین گفت در دیدار خود با آنگلا مرکل وی را در جریان تماس تلفنی اخیر خود با رئیس جمهور جدید ایران قرار داده است. پوتین گفتگوها با مرکل را برای حل و فصل مشکلات بسیار صریح و شفاف دانست. رئیس جمهور روسیه با اشاره به این که طالبان عملاً بر کل افغانستان سلطه پیدا کرده است افزود باید این واقعیت را مبنا قرار دهیم، اما دنیا باید از فروپاشی افغانستان جلوگیری کند. صدر اعظم آلمان هم در کنفرانس خبری مشترک با ولادیمیر پوتین گفت در طول 16 بار سفرم به روسیه در مدت 16 سال صدر اعظمیم همواره به دنبال مصالحه و یافتن راه حل مناقشات بودم. صدر اعظم آلمان گفت درباره موضوعات مختلف گفتگو کردیم.
هزاران نفر از محبان اهل بیت علیهم السلام در لندن به مناسبت عاشورای حسینی در خیابان‌های مرکزی این شهر دسته‌های عزاداری برپا کردند.
آسیا در لندن. دلدادگان حسینی زیر بیرق حضرت سید الشهدا علیه السلام با راهپیمایی در مسیری 4 کیلومتری جلوه زیبای وحدت اسلامی را متجلی کردند.
امام حسین علیه السلام ستت فوت.
امام حسین علیه السلام به منظور اجرای عدالت در برابر ظالم زمان خود ایستاد. این درسی برای همه انسان‌ها در همه مکان‌هاست. در فلسطین، در یمن و در هر جای دیگه دنیا.
مهم نیست کجای دنیا هستی، مهم نیست کجا زندگی میکنی، ولی حسین همیشه توی قلبمون هست.
جمعیت بسیار زیادی از ملیت‌های مختلف و اقوام مختلف اینجا جمع شدن.
امام حسین برای ما نمایانگر اوج انسانیت است. هر فردی که در برابر شیطان و شیطان صفتان بایستد، چه خود بداند و یا نداند، در مسیر حسین گام برمی‌دارد.
The most important message of Imam Hussein's
به نظرم مهمترین پیام نهضت امام حسین علیه السلام تلاش برای رهایی بشر از جهل و تاریکی بود.
حضوری پرشور و با معرفت برای معرفی مکتب نورانی حسینی. مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مردم یمن هم در شهرهای آزاد شده این کشور شعار حیات من نزل سر دادند و بر پایبندی به راه سرور و سالار شهیدان علیه السلام تأکید کردند.
مردم یمن امسال هم با برپایی عزاداری‌های میزونی پایبندی خود را به راه و روش امام حسین علیه السلام اعلام کردند.
الحضور الكبير والمشرف في هذه الفعاليه.
این عزاداری‌ها و فعالیت‌ها تعبیری نمادین از پیام کربلا است. همان گونه که امام حسین و یارانش ابتدا محاصره و در نهایت شهید شدند، امروز مردم یمن هم با کشتار و محاصره روبرو هستند.
مردم یمن دلبستگی و جانفشانی خود را به امام علی و امام حسین علیهما السلام نشان دادند. آنها مخالفت خود را با هر گونه بردگی و همراهی خود را با زندگی عزتمند اعلام می‌دارند و چون حسین ابن علی شعار هیهات من نزل الله سنیدند.
همچنین عبدالملک بدرالدین رهبر انصارالله با اشاره به قیام امام حسین علیه السلام علیه ظلم و طغیان ضمن تاکید بر حق مردم یمن در مقابله با تجاوزات آمریکایی سعودی گفت:
و بات جلیاً بالهزيمة الأمريكية في أفغانستان.
شکست آمریکا در افغانستان نشان دهنده پیشرفت امت اسلامی، دوستی و وفاداری به آمریکا و رژیم صهیونیستی هم پیروی کورکورانه از اونهاست.
كل المحافظات اليمنية الحرة احتشدت في
امسال هم استانهای آزاد شده یمن شاهد تجمعات مردمی برای لبیک گفتن به امام حسین علیه السلام بود.
سلطان صدح، خبرگزار صدا و سیما، صنعا.
چند خبر کوتاه. آقای رئیسی، رئیس جمهور، با صدور پیامی در گذشت آیت الله سید کمال فقیه ایمانی از شاگردان امام خمینی رحمت الله علیه و علمای بارز اصفهان را تسلیت گفت.
با حکم آقای رئیسی، سید محمد حسینی به سمت معاون امور مجلس رئیس جمهور منصوب شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران گفت نخستین روز کاری یک شنبه خواهد بود و امروز شنبه نیز بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا جزو تعطیلات کرونایی محسوب می شود.
معاون توسعه منابع استاندار تهران گفت ساعت کار ادارات از اول شهریور ماه به 7:30 تا 14:30 تغییر پیدا می کند و پنج شنبه ها نیز تعطیل نخواهد بود. پیش از این در راستای کاهش مصرف برق ساعت ادارات تهران از 6:30 تا 13:30 دقیقه بود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از صدور مجوز جذب 57,000 نفر نیروی انسانی برای وزارت بهداشت خبر داد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از آغاز واکسیناسیون مادران باردار واجد شرایط تلقیح واکسن در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد.
مدیر کل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش گفت همه هزینه های درمانی دانش آموزان و معلمان مبتلا به بیماری کرونا در مراکز درمانی دولتی و خصوصی به صورت رایگان پرداخت می شود.
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تربار تهران از کاهش 20% قیمت میوه در مقایسه با هفته قبل خبر داد.
و در حمله پلیس نیجریه به شرکت کنندگان در مراسم عاشورا دست کم یک نفر شهید و چند نفر زخمی شدند.
خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای میرزایی.
متشکرم آقای صالحی. سلام شنوندگان گرامی. رقابت‌های پنج وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان با صعود امیررضا دهبزرگی به نیمه نهایی و شکست یا حذف چهار فرنگیکار دیگر ایران همراه بود. در وزن 55 کیلوگرم امیررضا دهبزرگی راهی مرحله نیمه نهایی شد و در این مرحله به مساف ایسخار کوربایوف از قزاقستان می‌رود. در وزن 63 کیلوگرم ایمان محمدی، در 77 محمد حسین آزرمدخت و در 130 کیلوگرم امیر محمد بیات باید در گروه بازنده ها منتظر حضور حریفان خود در فینال باشند. در وزن 87 کیلوگرم نیز علی عابدی درزی حذف شد. همچنین در پنج وزن دوم سعید اسماعیلی، دانیال سهرابی، امیر عبدی، محمد ناقوسی و مرتضی القوسی فردا به میدان خواهند رفت. پرویز زارعی مدال برنز بخش مستر رقابت‌های موچندازی قهرمانی آسیا در قزاقستان را به نام خود ثبت کرد. در ادامه رقابت‌های روز نخست موچندازی قهرمانی آسیا به میزبانی آلماتی قزاقستان با حضور نمایندگان 12 کشور و بیش از 500 شرکت کننده آغاز شد و پرویز زارعی در نهایت با کسب مدال برنز بخش مستر در دو دست راست و چپ به کار خود پایان داد. در بخش زنان نیز ایران چهار نماینده داشت که مریم مهرانفر در وزن 70 کیلوگرم و ماهرخ سادات احمدپنا در وزن 80 توانستند در دو دست راست و چپ به مدال طلا دست پیدا کنند. در وزن به اضافه 80 کیلوگرم و در دست راست سونیا امیر شقاقی به مدال نقره دست پیدا کرد و رویا محبودی برنز گرفت. تیم ملی موچندازی بانوان ایران برای نخستین بار به مسابقات آسیایی اعزام شده است. دراگان اسکوچیچ قرار است لیست اولیه تیم ملی فوتبال ایران را برای برگزاری میلیکم تا روز یک شنبه اعلام کند. نخستین اردوی تیم ملی فوتبال از سوم شهریور با حضور بازیکنان داخلی برگزار می شود و سپس اردوی پیش از دیدار با تیم ملی سوریه از هشتم شهریور آغاز خواهد شد. متشکرم از همراهیتان.
امشب برای شمال آذربایجان شرقی نقاطی از شرق گیلان و مازندران، ارتفاعات استانهای اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همچنین برای نقاطی از جنوب سیستان و بلوچستان و کرمان، استان هرمزگان و جنوب فارس رشد ابر خواهیم داشت. رگبار، رعد و برق، گاهی تندباد رخ خواهد داد. فردا و پس فردا هم برای شمال آذربایجان غربی نقاطی از مازندران، گلستان، ارتفاعات شرق تهران و سمنان و برخی نقاط از جنوب سیستان، بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، غرب یزد و ارتفاعات زاگرس مرکزی افزایش ابر خواهیم داشت. گاهی انتظار رگبار و رعد و برق هم وجود داره. برای تهران در پنج روز آینده آسمانی صاف تا نیمه ابری پیش بینی می‌کنیم. در بعضی ساعات همراه با وزش باد خواهد بود. روی ارتفاعات تهران بعد از ظهرها رشد ابر رو شاهد خواهیم بود.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:58 و طلوع آفتاب ساعت 6:28 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو اصفهان
FM
95 مگاهرتز،
AM
837 کیلوهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند. شب‌های ایران.
شبی دراز، شبی خالی از سپید منم، طلوع تلخ غروبی به خون تپید منم، پی نظارت ای یوسف سراپا حسن، کسی که دست و دل از خیشتن بریده منم. کرست عالم و من عاجز از سخن گفتن، خیال می کنم آن گنگ خواب دیده منم. خوشا به حال تو ای سرو رسته بر سر نی، نگاه کن منم، این بی‌دقت خمید منم. کسی که از همه سو زخم تیغ دیده تویی، کسی که از همه زخم زبان شنیده منم. اگر به کوره داغ تو سوختم خوش باش، غمت مباد که شمشیر آب دیده منم. به نام خدا و سلام، اینجا اصفهان، رادیو اصفهان و برنامه شبهای ایران سیوم مردادی. من راحله توسلیان به اتفاق همکارانم در برنامه شبهای ایران شهادت امام سجاد علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان. عزاداری هاتون قبول حق باشه انشاءالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
حسین از طرف دست نگنجور سلام، به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف نور سلام، به تو از دور سلام، به حسین از طرف دست نگنجور سلام. به تو دل بسته شدم به شبای جمعه کربلا، بسته شدم به تو دل بسته شدم، به خدا من از همه به غیر تو خسته شدم.
دوستان عزیز، امشب همراه با سوسوی ستاره های شب شهادت امام سجاد علیه السلام، نوحه های شورانگیز عاشقی رو زمزمه می کنیم. از چشم سار زلال معرفت و دانایی سیراب می شیم. از دریای گزارش همکارانمون در مراکز اصفهان، قم و اردبیل، مرواریدهای غلطان عشق سیب می کنیم و هم نوا با یکی از مداحان اصفهانی آشنا می شویم، با زندگی ایشون و مرثیه های دلدادگی می خونیم و مهمتر از همه پیامک ها و تلفن های شما رو هم می شنویم. و اما سوال امشبمون در برنامه شبهای ایران این است که وقتی احساس غربت میکنید چه کار میکنید تا آروم بشید؟ خیلی وقتها این حس غربت رو همه ما احساس کردیم. پس لطفا برای ما بگید که وقتی احساس غربت میکنید چه کار میکنید تا بتونید به آرامش برسید. راه‌های ارتباطی رو عرض میکنم. تلفن ما 34162 با پیش شماره اصفهان برای خارج از استان که 031 هست و سامانه پیام کوتاه 30333.
هر جای دنیا که باشی به کسی که از وطن دور باشد میگویند غریب. حالا همین غریب وقتی به شهر جدید پا میگذارد میشود مسافر. اگر مسافر را به خانه خیش بخوانی نامش میشود مهمان. تمام دنیا را که بگردی همه جا مهمان عزیز است. مهمانی که مسافری غریب باشد عزیزتر، ارج و قرب دارد. اصلا مسافر در غربت جنس احترامش فرق می کند. گفتم غربت و یاد مسافرانی افتادم که از حج به شهر دیگری دعوت شدند. به گمانم میزبانشان رسم مهمانداری را نیاموخته بودند. نمیدانم از کدام فرهنگ آمده بودند که نمیدانستند میان صحرا جای مناسبی برای اقامت نیست. شمشیر، نیزه، سنگ و تازیانه هم نمیتواند ابزار شایسته پذیرایی باشد. گفتم غریب و به مردی فکر کردم که رفته بود تا از میزبانان قول بگیرد که همه چیز به خوبی پیش برود. اما امروز هزاران هزار نفر دلش را قرص کردند و فردا همانها پشتش را خالی. گفتم غریبانه و بغض خواهری را به یاد آوردم که روی خاک خون می‌گریست، اما خیلی زود برادرزاده هایش را به آغوش کشید. نمی‌دانم کسی که برای عزیز بیمارش دوایی نمی‌یابد غریب است یا نه، اما عزیز بیماری که پا به پای پدر نمی جنگد حتما معنی تازه‌ای از غریب بودن را نشان می دهد. نوزاد شیرخواره به قطره آبی در آغوش مادر زنده می ماند، اما شش ماهه در هر جا به جز آغوش مادر، مخصوصا اگر میدان جنگ باشد، غریب است. به گمانم چون این غربتی هیچ زمان دیگر در هیچ برگی از تاریخ تکرار نخواهد شد.
دوستان عزیز، شنونده برنامه شب‌های ایران هستید. امشب از رادیو اصفهان موضوع برنامه رو هم اعلان کردم خدمتون، یک بار دیگه عرض میکنم به خاطر اینکه همراه بشید با برنامه ما. سوال این بود که شما وقتی احساس غربت میکنید چی کار میکنید تا آروم بشید. راه‌های ارتباطی ما هم تلفن هم پیام کوتاه. تلفن پیش شماره 031 برای کسانی که خارج از استان اصفهان هستند و شماره تلفن 34162. اگر پیام کوتاه می‌فرستید شماره 30333 رو به خاطر داشته باشید.
سلام به شما و همه مردم خوب ایران. حال شما خوبه؟
درود بر شما. محبت کنید اسم قشنگتون هم برامون بگید.
حمید هستم، قاسمیان از اصفهان.
درود بر شما جناب آقای قاسمیان که از اصفهان تماس گرفتی. خب جناب آقای قاسمیان، محبت کنید برام بگید که وقتی که احساس غربت میکنی برادر چی کار میکنی که آروم بشی؟
من صادقانه میگم وقتی که حالا احساس غربت میکنم سعی میکنم به خاطرات خوبی که حالا تو زندگیم داشتم فکر کنم و مهمتر از اون با ذکر و یاد خدا، حالا هر جور که هست خدا را یاد میکنم و به طبیعت زیبایی که دور و برم هست نگاه میکنم و فکر میکنم که آفریننده این طبیعت زیبا کیه که اینقدر این زیبایی ها را واسه من آفریده. واسه همین سعی میکنم همه دار وطن خودم بدونم و کمتر احساس غربت بکنم. مهمتر این که خدا را در کنار خودم همیشه پیدا میکنم.
درود بر شما شنونده ای گرامی که وقتی احساس غربت میکنی با یاد خدا دلت آروم میکنی. شبتون بخیر.
امیدوارم شب خوبی داشته شما و همه شنوندگان از اون سر تا سر ایران.
متشکرم از همراهیتون و برنامه شب‌های ایران و به خاطر تلفن‌ها و پیامک‌هایی که می‌فرستید. خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه نوشتند که سلام دختر گلم، خطاب به من نوشتند خیلی متشکرم از شما، سلام من رو هم بپذیرید و گفتن که ما زندگیمون رو با عشق امام حسین و حضرت عباس می‌گذرانیم. خدایا به حق امام حسین و حضرت عباس هم مریض ها رو شفا بده و هم کاری کن که کرونا بره و دیگه بر نگرده. اگر این اتفاق ها بیفته ما به آرامش عجیب خواهیم رسید انشاءالله. در برنامه شب‌های ایران امشب که از رادیو اصفهان به شما تقدیم میشه سوال پرسیدیم که شما وقتی احساس غربت میکنید چی کار میکنید که آروم بشید؟ حتما شما راه‌های مختلف، روش‌های مختلف به ذهنتون آمده که شاید تجربهش هم کرده باشید. بنابراین خواهش میکنم که با ما به اشتراک بذارید از طریق شماره تلفن 34162 با پیش شماره 031 و 30333 که شماره پیام کوتاه برنامه ماست. تا ساعت 2 بامداد کنار شما هستیم. الان هم ساعت 43 دقیقه بامداده و اجازه بفرمایید که گفتگومون رو آغاز کنیم با جناب آقای احسان جلال، گزارشگر رادیو اصفهان. سلام به شما همکار خوب، خواهش میکنم که بفرمایید در خدمتتونیم.
سلام و درود خدمت شما همکار محترم، همینطور به همه شما شنونده های خوب برنامه شبهای ایران. در این لحظات از بامداد همراه شما هستیم و البته شما شنونده های محترم و همشهری های عزیزی که در این لحظات ما را همراهی میکنید و در این بسته گزارشی با ما قرار مشارکت داشته باشین و البته که موضوع برنامه را هم در جریانش هستین. وقتی که احساس غربت میکنید چه کار میکنید که آروم بشید؟ این موضوعی هستش که میخواییم با شما صحبت بکنیم، نظرتون رو جویا بشیم و البته همشهری عزیزی که در این لحظات از برنامه با ما همراه شدن، سلام به شما. شهادت امام سجاد علیه السلام رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم. حالتون خوبه؟
زنده باشید. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ ارادت مندم.
بزرگوارین، خیلی ممنون. بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟ کدوم محله اصفهان؟
خیابان علامه امینی شرقی.
موضوع برنامه‌مون هم گذاشتیم وقتی احساس غربت میکنید چه کار میکنید که آروم بشید. خود شما واقعا چگونه در این جور مواقع رفتار میکنید و چه کار میکنید که حالتون خوب بشه؟
بنده انصافا وقتی که احساس غربت میکنم، به احساس دلتنگی میکنم، هیچ جا برای بنده مثل این حضور در حیات نیست و توسل به اهل بیت. انصافا هر وقت احساس غربت میکنم، توسل میکنم به اهل بیت، یک انرژی مضاعفی در من ایجاد میشه. غربت خب کلا به لحاظ عبارت یعنی دوری از اون دوست داشتنی ها، دوری از وطن. غربت معنیش این میشه، فاصله گرفتن از اون چیزایی که انسان عمری باهاشون بوده. ولی خب وقتی میایم متوسل میشیم به اهل بیت، انصافا این غربت خیلی خیلی کم رنگ میشه.
تازگی ها هم برای شما این حس غربت پیش اومده که حس غربت بکنین؟
آره، ببین حالا مثلا اینطوری من خدمتتون عرض کنم، مثلا من 2 هفته پیش عموم رو از دست دادم.
خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمت کنه جمعی رفتگان رو. خب این بنده خدا، خب مرتب من چون ساکن اصفهان هستم و عمومون شهرستان هستش، مرتب تماس میگرفت و ما یه انس عجیبی داشتیم. بعد وقتی عمو رو از دست دادیم، خب انسان ناخودآگاه احساس غربت میکنه. این غربت به اشکال مختلف زندگی ها هستش. در نهایت اون جایی که انسان از اون غربت یه مقداری فاصله میگیره، توسل و تمسک به اهل بیت.
متشکرم از شما.
خواهش میکنم عزیزم، زنده باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارتون.
حس غربت را کسی که از میهن خودش هجرت کرده به خوبی متوجه میشه. نشونه های غم غربت در هر فردی متفاوته، اما حس ناراحتی، افسردگی، تنهایی یا غریبی شاید در همه مشترک باشه. گاهی ممکنه مثلا برای خونه یا حتی بوی خونه و چیزای ساده‌ای مثل یه بالش قدیمی هم دلتنگ بشیم.